بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیدی، 17 بهمن 403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
فلان على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب در مورد حقیقت وجوب تخییری آقای شهیدی 8 وجه ذکر کردن که مروری رو این وجوه بکنیم مناسب هست. خب وجه اول که واجب اون چیزی هست که مکلف اختیار میکنه، که توضیحاتی در موردش گذشت. وجه دوم این که تخییر شرعی مرجعش به وجوبین مشروطین به ترک عدل آخر، این هر دو عدل در جایی که وجوب تخییری مربوط به دو شیء هست، هر دوی این اشیا وجوب تعیینی دارن، ولی وجوب به اونا تعلق میگیره ولی مشروط به ترک دیگری. خب این نکته ای به اینجا بعد ایشون نقل میکنه از مرحوم آینه‌آیینی که مرحوم آینه‌آیینی گفته که بنابراین که وجوب تخییری به اصطلاح مرجعش به اشتلات وجوب الفعل و عدم اتیان الفعل الاخر باشه، فحدوث الوجوب لیس مشروطن به عدم الاتیان بالاخر، بل یکون بقاء الوجوب مشروطن به ذالک. و بعد نتیجه گرفته که و نتیجه ذالک انه اذا شک فی کون الثوم مثلا واجبا تعیینیا او تخییریا فما الاتیان بالاطعام یشک فی ثبوت وجوب الثوم و شک فی المسقط یکونو مجرن لعثالت الاحتیاط. خب این بیان بعد آقای شهیدی در مقام پاسخ به کلام مرحوم ناینی آمدن. اینجا به نظر میرسه که اولا این که ما وجوب رو در مقام حدوث مشروط نکنیم، در مقام بقا مشروط کنیم، این معناش این نیست که شک در مسقطه، اون ربطی به این نداره. ما یه شیئی ممکنه اول واجب باشه ولی بقا هم دیگه از وجوب بیفته. اگر شک بکنیم که الان در زمان دوم هنوز واجب هست یا واجب نیست، اگر استثابی چیزی نمیدونم اقتضا نکنه که هنوز وجوبش باقی باشه، شک که در وجود تکلیفه، شک که تکلیف در وجود تکلیف مجرای براءته، چه حالا به حدوث تکلیف باشه بقای تکلیف باشه. این یه نکته. این که مرحوم ناینی کنه گفتی شک در بقا اگر باشه این شک در مسقط هست و از این حرف رو، نه درستی. شک در مسقط هم به نظر میرسه که اصلا این کلامی که مرحوم ناینی اینجا مطرح فرمودن اصلش از یک کلامی هست که تو ضمن فرمایش مرحوم آخون در همین وجوب تخییری آمده. مرحوم آخون در وجوب تخییری مبناشون این هست که میگن که دو صورت میکنن، در یک صورتش میگن که وجوب تخییری بازگشت میکنه به وجوب جامع حقیقی، در یک صورت میگن وجوب تخییری سنخ خاص وجوب هست. و بعد تو ضمن اونجایی که سنخ خاص وجوب هست میگن بنابراین وقتی سنخ خاص وجوب هست ما نباید بگیم هر دو اینها واجبند ولی انجام هر کدوم از اینها مسقط وجوبه. این مبنایی که ایشون ذکر میکنه یک مبنای دیگری غیر از مبنای مشروط بودن وجوبه. ایشون میخواد بگه در مرحله وجود تکلیف، در مرحله ثبوت تکلیف اشتراطی وجود ندارد، در مرحله سقوط تکلیف اشتراط وجود دارد. و این یه مبنای دیگری هست، آقا شهیدی اصلا این مبنا رو متعرض نشده. البته ما قبول نکردیم، گفتیم ما تصور نمی کنیم، ما میگیم سقوط تکلیف به اعتبار این هست که تکلیف چجوری ثبوت پیدا میکنه. ثبوت قهریه، هر گونه که تکلیف ثبوت داشته متناسب با او، ثبوتش هم متناسب با اوه. سقوط یه امر اعتباری نیست، امر جعلی نیست، اون امری که جعلی هست ثبوت تکلیفه. سقوط تکلیف تابع نحوه ثبوت تکلیفه. و اون مطلب هم گفتیم که عرض کنم بحث قاعده فراغ رو آقایون میگن این ناظر به مرحله مفرق جعلیه، نمیدونم به حدوث تکلیف و به ثبوت تکلیف و اینها ربطی نداره. ما اونم اونجا میگفتیم که تصرف در ناحیه سقوط تکلیف معقول نیست. از جهت لسانی نحوی بیانی ممکنه شارع مقدس از جهت بیانی بیان رو به گونه‌ای بگه که انه امتثال جعل کرده، مفرق تعبدی، امتثال تعبدی ایجاد کرده. اون بحث شیوه بیان و سیاقت بیانی اون یه بحث دیگه است. روح قضیه باید بازگشت بکنه به اینکه اون تکلیف دیگه وجود نداره. حالا البته ممکنه ما بگیم که تکلیف اول بوده ولی الان بقاءن نیست. سقوط تکلیف باید برگشت بکنه ثبوت تکلیف، حالا یا به حدوث تکلیف یا به بقای تکلیف. اون یه بحث دیگه است که آیا مربوط به مرحله حدوث تکلیفه یا بقای تکلیفه. اون بالاخره باید مربوط به مرتبه ثبوت تکلیف باشه. در مرتبه ثبوت تکلیف هم اگه ما شک کنیم برات جاری میشه، برات فرقی نداره که حدوث تکلیف مشکوک باشه در یک موردی یا حدوث مسلم باشه، بقای تکلیف در اون موقع مشکوک باشه. اون تفاوت بین اینها نیست. و بنابراین یه مبنای وسط وجود داره که ما معقول نمیدونیم ولی هست، یعنی یه تصویری در مسئله هست. اون اینه که واجب تخییری بازگشت میکنه به وجوبین، وجوب کل من الادلین مع سقوط کل وجوب بالاتیان بالاخر، یعنی اشتراط در مقام سقوط نه در مقام ثبوت. بله خب این حالا یه قلت و قلتای آقای شهیدی اینجا مطرح کرده و اینها، من حالا عرض کنم وارد اون مطالب نمیخوام بشم. ایشون میگه شک در مسقط مجرای قاعده اشتغال نیست و این درست نیست، اون بحثایی داره نمیخوام وارد بحثش بشم که اصلا آقایون که میگن شک در مسقط مجرای احتیاط هست اون چیه، این بحثی که اینجا هست چیه، اینا یه مقداری نکاتی داره که جاش اینجا نیست، در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. آقای شهیدی اینجا عمده اشکالی که در مورد تخییر شرعی میکنه این هست که لازمش تعدد عقاب هست، لازمش تعدد عقاب هست. بعد اشکال میکنه که نه، تعدد عقاب تابع تعدد تفویت غرض هست و المفروض انه لم یفوت علی المولا الا غرضا واحدا، که ما این اشکال کردیم در جای خودش، گفتیم این در چیزهای عرفیه، در چیزهای عرفی مطلب درسته ما اون هم، ولی مقایسه چیزهای عرفی با چیزهای شرعی قیاس المعل فارغه. در شرع عقاب، استحقاق عقاب به غرض نیست، اصلا ممکنه شارع مقدس به اون معنا غرضی در تکلیف نداشته باشه، بلکه به اصطلاح بحث احترامات و امثال اینا هست و بحث ما البته اصل تعدد عقاب رو هم انکار کردیم، گفتیم لازمه این وجه تعدد عقاب نیست. آقای شهیدی هم تعدد عقاب رو در واقع انکار رو کرده، ولی عملا این هیچ اشکالی به این وجه نکرده، هیچ اشکالی به این وجه قول ثانی نکرده. بعد عرض کنم خدمت شما، ولی تو همین بحث ما نحنفی ایشون میگه صحیح این هست که وجوبه، تو همین بحثم هم تو اینجا هم تو بحث دورانم بین این که واجب تخییری باشه یا تعیینی باشه، میگه قول صحیح این هست که وجوب تعلق میگیره به جامعه، جامعه انتزاعی عهد ما، نسبت به این که واجب تخییر شرعی مرجعش به وجوب کل مل فعلی مشروطن به ترکل آخر هیچ اشکالی به اصطلاح بله بله نه انگار یه اشکاله، همون اشکال آقای روحانی رو انگار اینجا کرده، این رو رو این تکه میخواد بکنه، میگه لازمه این که مشروط به ترک آخر باشه این هست که مجموع، اگه مجموع این دوتا رو بخواد انسان بیاره باید هیچ کدوم از اینها واجب نباشه، که ما جواب شده دادیم که بچه ضعیفیه. در واقع نکته خاصیشون ذکر نکرده در رد این وجوبه، اینکه تخییر شرعی بازگشت میکنه به وجوب کل من الفعلین مشروطن به ترک الاخر. ما عرض کردیم ثبوتن هم این معقوله هم وجوب عهد ما معقوله، اثبات با دلیل اثباتی رو دید با کدوم مساعد هست، و ما در دلیل اثباتی عرض کردیم اگر دلیل واحد باشه، هر دو عدل تو دلیل واحد ذکر شده باشه ظاهرش عهد ماست، اگر تو دو دلیل باشه و ما از باب جمع عرفی بین دلیلین به وجود تأخیر قائل میشیم، اون هم بستگی داره که چجوری اینها رو جمع کنیم. اگر از باب حمل متعارف باشه اونجوری که بیان میکردیم که گفتیم که هر کدوم مربوط به یک مخاطب هست، یک مخاطبی فرض کرده، یکی مثلا گفته میگفتش که یک کسی میگفت بین قومی ها و تهرانی ها این فرق هست، تهرانی ها میگه خدایا من مثلا هر چی میخوایی پول از من بخواه ولی دو رکعت نماز از من نخواه که برات انجام بدم، ولی هر چی میخوایی پول بهت میدم. قومیه میگه که هر چی میخوایی برات نماز بخونه ولی پول از من نخواه از جادن نکنه. میگفت این چیزا با هم دیگه فرق داره، این که مخاطب کدوم برای سخت داره و عملا انجام میده. حالا فرض کنید یه بند خدایی هست که اهل اطعام دادنه، روزه سختشه و روزه نمیگیره، خب این آقا بهش گفتم اطعام بده، یه کسی از اون طرف اهل روزه گرفتنه اطعام برش سخته، به اون کسی که اهل اطعام هست گفتن اطعم، به اون کسی که اهل صوم هست گفتن صوم، به خاطر اینکه اون عملا اگر به جامعه هم امر میکردن این فردشو انتخاب میکرد، به اون یکی هم اگر به جامعه هم میکردن این فردشو انتخاب میکرد، یعنی عملا چون اون فرد متروک بود. این روح قضیه این هست که یک نوع واجب مشروط هست دیگه، چون اون رو که انجام نمیداد. پس بنابراین در فرضی که عدل دیگر متروک است امر به این کرده، این میشه وجوبین مشروطین دیگه، وجوبین مشروطین به ترکل آخر. یا در جایی که جمع بین ادله این هست که یکشو حمله بر استحباب میکنیم، حمله بر استحباب، جایی که حمله بر استحباب میکنیم ممکنه اون وجوب تخییری به جامعه تعلق گرفته باشه، ممکنه وجوب تخییری به عهد ما مشروطن به ترک الاخر تعلق گرفته باشه دیگه، چون این ادله ناظر به اینی که ثبوتن واجب هست نیست، این به استحبابش نظارت داره، اون که ثبوتن به نحو وجوب تخییریه، به نحو وجوبین مشروطینه، یا یک وجوب هست به جامعه تعلق گرفته، دیگه از ادله اثباتی چیزی اثبات نمیشه. عرض کردم این بستگی داره به ادله اثباتی که کدوم یکی از این دو وجه رو متعین کنه. بنابر بعضی از وجوب وجوب احده ما باید قائل بشیم، بنابر بعضی از وجوه وجوبین باید قائل بشیم، بنابر بعضی از احتمال، بنابر صور، بنابر بعضی از صور هم هر دو محتمل هست اثباتن. خب این قول سوم. قول چهارم قول صاحب کفایه رو مطرح کرده که صاحب کفایه فرموده بودن که اگر ملاک واحدی باشه، این ملاک واحد هر دو عدل محصل این ملاک واحد باشه، وجود ملاک واحد در دو فعل کاشف از این هست که این اون ملاک ها جامعی دارن و اون جامع در واقع واجب هست به خاطر قاعده الواحد و لا یستر الا ان واحد. آقای شهیدی مفصل بحثی رو کرده در مورد اینکه این قاعده الواحد مجراش کجاست و امثال اینها. ملاحظه بفرمایید، بحث خوبیه و نمیخوام وارد اون بحث بشم. بعد ایشون آقای شهیدی دو تا اشکال به کلام مرحوم آخوند میکنن. یک اشکال این هست، ایشون میگن فالمهم فی الاشکال هو ما ذکرناه من عدم کشف صدور الواحد من علتین الا عن تفانخ بین تلک العلتین. ایشون میگه دلیل بر این که الواحد لا یستر الا عن الواحد این هست که اگر اینجور نباشه سنخیت بین علت و معلول مراد نمیشه. بالاخره بین علت و معلول باید سنخیت وجود داشته باشه و الا هر چیزی میتونه علت هر چیز دیگری باشه. سنخیت که لازمه این که بین علت و معلول، وقتی معلول واحده علت با معلول سنخیت داشته باشه، اونه که اگر به اصطلاح یک غرض واحدی در دو شی باشه، اگر اینا این از این فعل واحد ما یک غرض مترتب بشه، دو تا فعل داریم، دو تا فعل اینا یک غرض برایشون مترتب میشه، باید این فعل ها بینشون سنخیت وجود داشته باشه تا با معلول سنخیت داشته باشه. این لازمش این نیست که جامع ذاتی بین علتین وجود داشته باشه. من یه نکته ای تو ذهنم واسه سنخیت یعنی چی؟ یه کمی مثلا این دو شی با هم دیگه سنخیت دارن معنای سنخیت داشتن یه کمی باید عبارت ابهام‌آمیزه. یعنی سنخیت داشتن چیه؟ تناسب داشته باشن. مثلا سنخیت داشتن غیر از اینه که اینا در یک جهتی مشترک باشن، جهت جامعه وجه مشترک و جامعه بین اینها باشه، امثال اینها، من یه همچی سنخیت رو احتمال میدم آدم بخواد سنخیت رو باز کنه، بازگشت بکنه به وجود جامعه. عمدش اینه که اون جامعه لازم نیست جامعه حقیقی باشه، جامعه ذاتی باشه، جامعه عرضی هم کفایت میکنه. شاید ایشون اینو میخواد بگه، میگه جامعه ذاتی لازم نیست باشه، یک نوع جامعه اینا باید داشته باشن، ولی اون جامعه لازم نیست جامعه ذاتی باشه، جنبه های عرضی که بر اشیاء عارض میشن اونها هم میتواند جامعه ایجاد کنند. یه نکته آقای شهیدی یه وارد عرض کنم، میگن که شاهد بر این که لازم نیست یک جامعه ذاتی وجود داشته باشه، مثلا در وجوب تخییری تخییر بین قصر و اتمام، قصر دوتای به شرط لای از زیاده هست، اتمام دوتای چارتا هست و اینها جامعه ذاتی بین اینها وجود نداره. من نمیفهمم چرا جامعه ذاتی وجود نداره. فرض کنید حالا من اینجوری در نظر بگیرم، یک فرد واحد، این فرد واحد ممکنه چاق بشه، ممکنه لاغر باشه. اون موقعی که لاغر هست خب اون گوشت زائد نداره، موقعی که چاق هست اون گوشت زائد داره، ولی جامعه بینشون وجود داره. این نه لا باشد مقسمی که اون نه لا باشد مقسمی معقول ثانیه، این اینا معقول اولیه، لا باشد مقسمی رو تو بحث نیاریم. نه غرضم این هست که ببینید فرض کنید که این که این لا باشد قسمی در واقع اونی که مردد بین این که این رو داشته باشد یا نداشته باشد خب خودش جامعه هست دیگه، یعنی انس من میگم 10 تومن به فقیر بده، یک پولی به فقیر بده که حداقل 10 تومن باشه، خودش جامعه دیگه، پولی که حداقل 10 تومنه، این پولی که حداقل 10 تومنه، 10 تومن وثاقش هست، 20 تومن وثاقش هست، امثال اینا. چرا اینا جامعه ذاتی ندارن؟ مجرد این که در یکیشون به شرط لاف، یکیشون به شرط شی، این نفی جامعه ذاتی بودن نمیکنه. بعد یه مثال دیگه میزنن در کفاره اطعام شهر رمضان، میگه مردد بین ادخ رقبه الذی هو انشاء امر اعتباری و بین صومین شهرین الذی هو ترک المفترات عن نیت و بین اطعام 60 مسکینا و لا ریب فی عدم جامع مقولی و ذاتی بینها و کیفه یتصور الجامع الذاتی بین الامر الوجودی و العدمی. این تعبیر انشاء امر اعتباری رو که ایشون آورده کنه، یکیشون امر اعتباریه یکیشون امر حقیقیه. انشاء امر اعتباری خودش حقیقیه، اون که منشأ اعتباری باشه یا نه اعتباری نباشه ربطی نداره به این که انشاء خودش امر اعتباریه. ولی اون بحثی که عرض کنم ترک و فعل اینا بینشون جامع وجود نداره، جامع ذاتی بین ترک و فعل وجود نداره، اون خوبه. ولی عرض کنم خدمت شما این بحث انشاء امر اعتباری که نه این خصوصیت داره، این الذی هو انشاء امر اعتباری، چون اینجا منشأ ما امر اعتباری هست، این انشاء که امر حقیقی هست نمیتواند با چیز دیگری جامع داشته باشه. این خیلی روشن نیست که چرا ایشون اینجوری بیان کرده. بله عرض کنم یه نکته دیگه اینا داره که هم نکته بود که ما هم اشاره کردیم، وقد یکون الملاک فی نفس اتیان المکلف به عهد افعال البر مع وجود مواسعات معینه فیها که ثعوبت ها فی باب الكفارات مع کون المصلحه فی انحصار الواجب التخییری به اطراف محدوده. گاهی اوقات مثلا مصلحت اینه که اون طرف ادب بشه، یک کفاری به گردنش بیاد، ولی نمیخوام این کفاره خیلی گلگشاد باشه. مصلحت اینه که یکی از این دوتا شی رو، این دوتا شی ممکنه بینشون هیچ گونه جامعه که منحصر به این دوتا باشه نباشه، ولی شارع مقدس به دلیل این که نمیخواد اون تکلیفش خیلی سعه در تطبیق وجود داشته باشه، که اون سعه به تطبیق خودش یک نوع محظوراتی وجود داشته باشه، معین باشه که یا این شکلی یا این شکلی. عرض کردم در بحث تربیت بچه ها این مطلب رو گفتن که شما بچه ها رو که مثلا جایزه میخوایید براشون تعیین کنید، اگر مخیرشون میخوایید بکنید، مخیر رو 10 چیز نکنید گیج میشن. اگر میخوایید 2 چیز رو مخیر کنید، نفس تعدد اطراف تأخیر در مورد مثلا کودکان روان کودک رو به هم میریزه، که حالا این انتخاب کنم به یک نوع توسوس و وسواس و امثال اینها میانجامه. خیلی نباید، یک نوع آزادی باید داده بشه در این که انتخاب کنه و اینها، ولی وقتی آزادی زیاد باشه گیج میکنه بچه رو. خب مسئله اینجوریه که برای اینکه اون قانون وقتی تعداد اطراف تخییر زیاد میشه به دلیل گیج شدن طرف از خیر عطفش هم میگذره، از خیر عطفش هم میگذره. من خودم حالا این تجربه شخصی خودم هست، مکه گاهی قد بعضی فروشگاه ها هست، مثلا یه کاپشن میخوام برای پسرم بگیرم، 200 جور کاپشن داره، آدم گیج میشه کدومش انتخاب کنه. این همه تفاوت های جزوی و مازی اینا دارن، آدم یعنی که اصلا خوشم نمیاد اینجوری چیز کنم، ممکن تو بچه هایی با اینه که بلند میشم میرم توی مغازه‌ای که به جای 200 تا 5 شده باشه که توی 5 تا بتونم راحت اختیار کنم و نگاه کنم و امثال اینا. گاهی اوقات تعداد زیاد اطراف تحقیر آدم رو سردرگم میکنه. رو همین جهت شارع مقدس ولو مصلحت اولیه تعلق گرفته به یک جامعه، مثلا افعال البر، به اصطلاح مجازات، اون چیزی که طرف رو مجازات میکنه، کفاره اون چیزی که یک نوع سختگیری نسبت به طرف باشه، ولی سعی میشه این سختگیری رو، مثلا میگن که تو باید 100,000 تومان پول باید بدی یا 50 ضربه شلاق باید بخوری، دیگه تعیین نمیکنن که 200 تا چیز ردیف کنن که این باید باید مسئلت در این هست که فقط اطراف تردید دو چهار باشه، در حال که بین اون دو تا شی هیچ کنی جامعه ذاتی وجود نداره. درسته این مثلا ما قبلا هم اشاره به همین نکته هم کردیم که گاهی اوقات منشأ انحصار واجب به دو عدل این نیست که واقعا ملاک در این دو عدل هست، بلکه مصلحت در استحکام قانون اقتضا میکند که اطراف تردید زیاد نباشه، جا مصلحت در نفس قانونه، نه مصلحت در متعلق. برای اینکه تکلیف شکل میگیره علاوه بر مصلحت در متعلق، مصلحت در نفس قانون هم مطرح هست و نفس قانون گاهی اوقات یک اقتضاعات خاص دیگر داره. بعد آقای شهیدی نکته اشاره میکنن که انده میخوان این رو هم در مقام پاسخ دخالت بدن، میگن مساله همیشه تکفینی نیست، بعضی مساله اعتباریه اغلاییه هست که مصلحت الاحترام و امثال اینها. من تصور و قاعده واحد که انده در مورد مسئله اعتباری وارد نمیشه، ما حالا در جای خودش این رو مطرح کردیم. قاعده واحد درستم هست، تو اون مساله هم میاد، خیلی فرق نداره بین مسئله تکفین، اونم یک نوع تکفینه، حالا الان نمیخوام وارد بحثش بشم. در واحد در موارد اعتباری هم یک امر غیر اعتباری وجود دارد، یک امر غیر حقیقی وجود دارد و یک امر حقیقی وجود دارد. اینو اجازه بدید همین جای توضیح بدم که این ببینید، حقیقت اعتبار عبارت است از فرض. ما مثلا یک سلطه حقیقی داریم، اینکه من قدرت بر یک شی داشته باشم، این سلطه حقیقیه. یک سلطه اعتباری داریم، اون سلطه اعتباری عبارت از ملکیته. ببینید اینکه در جایی که من فرض میکنم، معنای سلطه اعتباری فرض سلطه حقیقیه. کسی که مالک هست، ما نسبت به این شیء، فرض کنید نسبت به یک فعل، برای او سلطه حقیقی فرض میکنیم. این که آقا سلطه حقیقی داشته باشد، سلطه حقیقی داشتنش حقیقی نیست، فرضیه، ولی خود فرض سلطه حقیقته. توجه فرمایید، این که فرض سلطه برای زید شده، این امر حقیقیه و در طول این معنای حقیقی، این عنوان فرض سلطه که برای زید، حالا یک مالک داریم یه مملوک داریم، مالک من، مملوک مثلا این فعل، حالا به جای فعل عرض کنم ممکنه اشیا در نظر بگیریم، ممکنه افعال، حالا فعل در نظر میگیریم که با سلطه حقیقی راحت تر بشه مقایسش کرد. یه موقعی من قدرت دارم بر این فعل حقیقی، قدرت دارم بر فعل حقیقی و دیگری قدرت نداره. یه موقعی نه، من قدرت اعتباری دارم، دیگری قدرت اعتباری نداره. انحصار قدرت، سلطه یعنی انحصار قدرت در یک شخص خاص. خب این که من قدرت رو فرض میکنم که من فقط بر این شی قدرت دارم، من فقط قدرت دارم، انحصار قدرت در یک شیء خاص، در یک فرد خاص که عبارت از همون ملکیت هست، این ملکیت اگر اون جنبه سلطه حقیقی رو در نظر بگیریم، اون سلطه حقیقی در مورد مالک وجود نداره. سلطه حقیقی صحت سلب داره. من نمیتوانم بگم که فقط من میتوانم این فعل رو انجام بدم. حقیقتاً این اون قدرت تکوینی، قدرت تکوینی منحصر به من نیست، افراد دیگه هم اون قدرت رو دارن. ولی عقلا شارع اعتبار کردند که این قدرت تکوینی در حق من فقط وجود داره. اعتبار انحصار قدرت تکوینی در من، این اعتبار که ازش ملکیت انتزاع میشه، این اعتبار خود اعتبار امر حقیقی، خود اعتبار این امر حقیقی که در طول این امر حقیقی هم یک وصف حقیقی برای زید به اصطلاح صدق میکنه. حالا اینو برای روشن شدن این مطلب در مثالهای فرضهای دیگه این رو تطبیق بکنم. ببینید، ما یک اسد حقیقی داریم. این یه نکته عرض بکنم، حقیقت اعتبار و حقیقت فرض هیچ فرقی نداره. فرضایی که اثر شرعی و قانونی نام ندارن با حقیقت اعتبار و فرضی که اثر قانونی داره از جهت لب و جوهره فرق نداره. اون حالا چیزای دیگریه که این زی اثر هست زی اثر نیست، اونا در جوهر و حقیقت شی تفاوتی ندارن. ما جایی یک اسد حقیقی داریم، گاهی قد میاییم برای رجل شجاع اسدیت رو فرض میکنیم. این که رجل شجاع در موردش اسد حقیقی تحقق داشته باشه، اون امر واقعی نیست. ما صحت سلب داره، میتوانیم بگیم این رجل شجاع لیس به اسده، صحت سلب داره. ولی این که در مورد رجل شجاع ما فرض اسدیت کردیم، این که دیگه صحت سلب نداره. رجل شجاع مفروض الاسدیه است، این دیگه که صحت سلب نداره. این یک امر حقیقیه. گاهگاهی خلط میشه بین اون امری که واقعیت نداره، اون امری که واقعیت نداره اسد حقیقی بودن رجل شجاع هست، اون حقیقت نداره، صرفاً یک ادعا. ولی مفروض الاسدیه بودن رجل شجاع، این که حقیقته. اگر اثر روی این مفروض الاسدیه بار شده باشه، گفته باشه هر کسی که مفروض الاسدیه هست حکم برش بار میشه، این که دیگه امر حقیقیه دیگه. در بحث ملکیت هم اینه، ملکیت از مفروض السلطه بودن انتظار میشه. شارع مقدس گفته هر کسی که مفروض السلطه است جایز است اون معامله بکنه. لا بیع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن یعنی چی؟ یعنی کسی که درباره او سلطه فرض شده باشد او حق بیع دارد. این مفروض السلطه بودن مالک یکم به حقیقی، مفروض السلطه بودن این مفروض یک امر حقیقی. بنابراین این که عرض کنم شارع مقدس دیده کسی که مفروض السلطه فرض کرده اون مناسب هست یک حکمی برش بار کنه، حکمی برش بار کنه. اون قاعده الواحد اینجا هم جاری میشه دیگه، چون مفروض السلطه بوده یک امر حقیقی. قاعده الواحد در مورد امور فرضی جاری نیست، نه در مورد فرض و چیزهایی که مربوط به فرض هست، مفروضیت، مفروض السلطه بودن در مورد اونها جاری. بنابراین این بحثی که ایشون یه مطلبی هست که خیلی خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی بحث اعتبار تو چیزشون هست که تصور شده که اون اعتبار کل کردن حقیقت علم و اصول رو تغییر میده و فلان میکنه و امثال اینا. حالا علاوه بر این که تو اون بحث اونجا گفته شده که این مطلب درست نیست، اگرم خود حکم اعتباری باشه مناشه حکم اونو حقیقی است اونو به اون جدش کار نداشته باشم، خود حکمم اعتباری نیست، خود حکم حقیقیه ولی اعتبار یک امر واقعیه، اعتبار امر واقعی اعتباری نیست، حقیقیه و این دوتا با هم دیگه خلط شده تو این بحثا. البته این که بعضی تفاوتها بین این امور حقیقی بینشون تفاوتها وجود داره ها، نمیخوام بگم که فرض مفروض الاسدیه بودن با اسد حقیقی بودن تفاوت ندارن، هر دو امر حقیقی هستن، ولی حالا امور حقیقی ممکنه تفاوتهایی داشته باشن، ولی این که تصور کنیم چون امر اعتباری است، نه احکام اعتباری نیستند، احکام حقیقی هستند و بنابراین چون احکام حقیقی هستند قاعده الواحد هم در مورد اینا جاری میشه. این بیانی که آقای شهیدی دارن که مساله اعتباریه عقلایی هست در درست نیست این مطلب. خب حالا این هم این وجه. حالا یه مروری شنبه هم رو سایر وجوه من عرض میکنم. من حالا چون خود اون وجوه رو هم میخوام بر اساس نظمی که آقای شهیدی هست دنبال کنم، من فقط به هر فرمایش آقای شهیدی کار ندارم، به خود اون وجوه هم یه اشاره اجمالی بکنیم مناسب هست. یه شنبه انشالله این وجوه رو دنبال خواهیم کرد، همین به نحو سریعی که امروز دنبال کردیم بقیه وجوه رو هم دنبال میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.